یه سوال، چرا باید این همه تقویم جداگانه و متفاوت وجود داشته باشه؟ هجری قمری، هجری شمسی، میلادی، جلالی، تقویم چینی و چندین تقویم دیگه که در دنیا وجود دارن. اصلا تقویم و گاه شمار چیه و چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟ و چرا میگن تقویم جلالی دقیق ترین تقویمه؟ فکر کنم بهتره اول جواب اولین سوال رو بدیم که چرا باید این همه تقویم جداگونه داشته باشیم؟ شاید عجیب باشه، ولی یکی از دلایل این موضوع دین و مذهب و تاریخ‌های مذهبیه. مثلا روز تولد فلان پیامبر برای فلان دین روز مهمیه، یا مناسک و آیین‌های مذهبی باید در تاریخ‌های خاصی اتفاق بیفتن که اگه یه روز اینور اونور بشن احتمالاً قبول نمیشن. خلاصه به خاطر همین معمولاً هر دینی سعی میکنه تا تقویم و تاریخ خودش رو حفظ کنه. اما در واقع داستان اختراع گاه شمار و تقویم به خیلی قبلتر از اسلام و مسیحیت و کلاً ادیان امروزی برمیگرده. در عصر کشاورزی، یعنی دوره‌ای که انسان از حالت قارنشینی و شکارگری خارج شد و فهمید که میشه دونه‌ها رو پرورش داد، یک نکته بسیار مهمی رو درک کرد. انسان فهمید که این شکل‌های نورانی و ستاره‌هایی که در آسمان هستن هر چند وقت یک بار برمیگردن سر جای خودشون، یا به عبارتی یه الگوی ثابتی هست که بر اساس اون ستاره‌ها در گردشی به صورت منظم در آسمان ظاهر میشن. پیدا کردن این الگو باعث شد تا انسان با نگاه کردن به آسمون وقت مناسب برای کشت یا برداشت محصول رو پیدا کنه. در واقع در اون دوران افرادی بودن که تلاش کردند تا بین اون چی که در آسمون اتفاق میفته و اون چی که روی زمین اتفاق میفته یک ارتباط منطقی پیدا کنن. با همین دقت و کنکاش هم بالاخره پدیده روز و شب رو درک کردند و از روی همین مطالعات تونستن بفهمن که فصل‌ها چطور شکل میگیرن، و با همین دانش‌های پایه، یعنی دونستن مفهوم روز و شب و فصل‌ها و موقعیت زمین و ستاره‌ها، مفهومی به اسم سال رو به وجود آوردن. بعد هم از روی الگوی تکراری روزها و فصل‌ها و اشکال آسمان تقویم‌ها ساخته شدن. حالا با این اوصاف بزرگترین و واضح‌ترین شیئی که توی آسمان هست چیه؟ ماه. پس ماه اولین جرم آسمانی بود که انسان حرکتش رو ثبت کرد و شواهدی هم وجود داره که این اتفاق حدود 30,000 سال قبل اتفاق افتاده. ولی قدیمی ترین تقویم مستند جهان هم مربوط میشه به حدود 10,000 سال پیش و درباره اون 30,000 سال قبل فقط یک سری شواهدی وجود داره. اما حالا اگه ماه رو کنار بذاریم، حرکت ظاهری خورشید هم یکی دیگه از معیارهای تعریف سال و ساخت تقویم هاست. یعنی اگه بخوایم تقویم ها رو خوب بشناسیم، باید اول سیستم تقویم رو درست درک کنیم. پس بیایم اول با سیستم های سال های قمری آشنا بشیم. سال های قمری یعنی سیستمی که در اون حرکت ماه به دور زمین واحد زمان تقویم رو میسازه. یعنی فاصله زمانی بین دو وضعیت مشابه ماه در آسمان میشه یک ماه از تقویم. در این حرکت وقتی ماه بین زمین و خورشید قرار داره در آسمان دیده نمیشه، چون میدونیم که ماه از خودش نور که نداره و نور خورشید رو منعکس میکنه. پس وقتی ماه بین زمین و خورشید باشه، نور خورشید به قسمتی از ماه میخوره که ما اون قسمت رو نمیتونیم ببینیم. اما وقتی ماه در حرکتش به دور زمین کمی جابجا میشه، وقتی نور خورشید بهش میخوره، این نور منعکس میشه و چون در زاویه دید ما قرار داره، میتونیم بخش هایی که روشن شده رو ببینیم. پس به این ترتیب شکل های هلال ماه و ماه کامل و بقیه اشکالی که از ماه میشناسیم به وجود میان. حالا یک دوره کامل این حرکت رو ما یک ماه بهش میگیم. اما در این تقویم ها یک واحد کوچکتر از ماه هم وجود داره که به نام شب و روز اونو میشناسیم. یعنی یک شبانه روز از لحظه غروب خورشید شروع میشه و تا غروب روز بعد ادامه داره. و این یک ماهی که ازش حرف میزنیم تقریبا 29.53 شبانه روز طول میکشه تا یک دور کامل بزنه. و البته اگه بخوام دقیق تر بگم، هر ماه بین 29 شبانه روز و 6 ساعت تا 29 شبانه روز و 19 ساعت میتونه متغیر باشه. حالا اگه 12 ماه رو در 29 و 53 روز ضرب کنیم، یک سال قمری میشه تقریبا 354 یا 355 روز، در حالی که سال در بقیه تقویم ها مثل تقویم خورشیدی تقریبا 365 روز میشه. یعنی یکی از تفاوت‌های مهم تقویم قمری و خورشیدی همین مسئله است که بهش اشاره کردیم. اما این تقویم قمری امروز کاربرد بسیار زیادی مخصوصا برای مسلمان‌ها داره. گرچه گفتیم از قبل از اسلام هم وجود داشته، ولی الان بیشتر تکالیف فردی و اجتماعی مسلمان‌ها مثل روزه و عید فطر و مناسک روز عید قربان و ماه‌های حرام و غیره بر اساس همین تقویم انجام میشن. گرچه الان میتونن آغاز یک ماه یا به عبارتی دیده شدن اول ماه رو محاسبه کنن، اما همچنان بنا به فتوای فقیهان یکی از شرطهای آغاز ماه قمری شرعی رؤیت هلال ماه نو با چشم غیر مسلحه. اصلا به خاطر همین که همیشه برای تعیین عید فطر باید چند نفر هلال ماه نو رو دیده باشن تا بتونن روز بعد رو عید اعلام کنن. بگذاریم. اما برای اینکه یک تقویم کامل باشه باید یک تاریخ صفر یا یک نقطه شروعی هم داشته باشه که بشه بر اساس اون سالها رو با هم مقایسه کرد. مبدا تقویم قمری شرعی رو هم هجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه در نظر گرفتن. در این باره هم دو تا روایت وجود داره که یکی میگه مبدا تاریخ گذاری بعد از سال دهم هجرت توسط خود حضرت محمد انجام شده، و روایت دوم که بیشتر هم مورد قبوله میگه در سال هفدهم بعد از هجرت عمر دومین خلیفه این مبدا رو میپذیره. به هر حال بر اساس همون مبدا الان 1444 سال قمری از هجرت پیامبر گذشته، در حالی که طبق تقویم خورشیدی که ما ایرانی ها استفاده میکنیم 1402 سال از هجرت گذشته. اما حالا این اختلاف 42 ساله چیه؟ راستش برای درک بهتر این پاسخ فکر میکنم که بهتره یه سری هم به تقویم خورشیدی بزنیم. در تقویم های قمری دیدیم که معیار اصلی و واحد اصلی زمان شبانه روز و یک دور حرکت ماه به دور زمین بود که با این تعاریف یک سال میشد 254 یا 255 شبانه روز. اما این معیارها نمیتونست تمام نیازهای انسان رو رفع کنه. اصلا یکی از دلایل استفاده از تقویم و اختراع تقویم رو گفتیم که پیدا کردن زمان مناسب کشت و برداشت محصول و همچنین پرداخت خراج یا مالیات بوده. پادشاه‌ها زمانی مالیات می‌گرفتن که مردم محصول خودشون رو جمع‌آوری کرده باشند، و محصول چه زمانی جمع‌آوری می‌شده؟ وقتی که خب موقع درستی کشت شده بوده و موقع درستی هم برداشت می‌شد. پس انسان باید میتونست پیش بینی کنه که کی قرار برف و بارون بیاد و هوا سرد بشه و کی قرار هوا گرم بشه و خبری از بارون نیست. اینجاست که تقویم‌های خورشیدی و فصل‌ها وارد داستان میشن. تو این تقویم‌ها واحد زمان دیگه حرکت ماه به دور زمین نبوده، بلکه مدت حرکت ظاهری خورشید که یک سال رو تشکیل میده. در واقع حرکت ظاهری خورشید هم همون حرکت زمین به دور خورشید رو میگن. حالا برای اینکه این یک دور کامل زمین به دور خورشید رو محاسبه کنن، میان یک نقطه شروع در نظر میگیرن. نقطه‌ای که بهش میگن نقطه اعتدال بهاری، یعنی جایی که در اون طول شب و روز در سراسر زمین تقریبا برابر میشه و خورشید هم عمود به خط استوای سیاره میتابه. این اتفاق در طول مدار گردش زمین به دور خورشید دو بار میفته، یک بار در همین زمان اعتدال بهاری و یک بار دیگه هم 6 ماه بعد و دقیقاً وقتی زمین در نقطه مقابل این مدار بیضی شکل قرار داره رخ میده که بهش اعتدال پاییزی میگی. همین مکان قرارگیری زمین و خورشید و زاویه تابش نور خورشید به زمین فصلها رو هم به وجود میاره. یعنی علاوه بر شبانه روز که در تقویم قمری بهش اشاره کردیم، در این تقویم خورشیدی فصلها هم اثرگذار میشن و اصلا مفهوم فصلها از همینجاست که به وجود میاد. حواستون باشه که یه دلیل این اتفاقات هم انحراف محور زمینه که فصلها رو به وجود میاره. ولی به جز این اعتدال بهاری و پاییزی، دو تا نقطه دیگه از مسیر حرکت زمین در مدار گردش به دور خورشید مهمند، یعنی لحظه انقلاب تابستانه و انقلاب زمستانه که به خاطر شرایط قرارگیری زمین و زاویه تابش خورشید و انحرافی که زمین در حرکت به دور خودش داره، طول شب و روز در نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی فرق میکنه و به خاطر همینه که فصل‌های سرد و گرم یا به عبارتی زمستان و تابستون هم به وجود میاد. پس تقویم خورشیدی میتونه نیاز به دونستن زمان سرما و گرما رو برای ماها فراهم کنه، اما نه به همین راحتی که الان داریم دربارش صحبت میکنیم. ستاره شناسا و منجما اومدن این حرکت زمین به دور خورشید رو اندازه گرفتن که تقریبا 365 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه و خورده‌ای شدن. پس طول یک سال خورشیدی میشه 365 یا گاهی 366 روز. یادتونه گفتیم که طول یک سال قمری هم 354 یا 355 روز میشد. پس همینجا تقریبا 10-11 روز بین این دوتا تقویم اختلاف هست و اصلا به خاطر همینه که هر سال ماه رمضان تقریبا 10 روز میاد جلوتر، گاهی توی عید میفته و گاهی هم در تابستون با روزهای طولانی، و به خاطر همین تفاوت 10 روزه هم هست که دوتا تقویم هجری قمری و هجری شمسی با اینکه مبدع یکسانی دارن و هر دوتا سال هجرت پیامبر رو به عنوان مبدع انتخاب کردن، ولی الان 42 ساله که با هم اختلاف دارن و این اختلاف سال به سال هم داره بیشتر میشه. بگذاریم، انسان‌های نخستین هر ماه رو تقریباً 30 شبانه روز برآورد کرده بودن و فهمیده بودن که تقریباً هر 12 ماه شرایط مثل قبل میشه و یک سال رو هم 12 ماه برآورد کرده بودن. پس در تقویم خورشیدی هم هر سال رو به 12 ماه تقسیم کردن، اما دیدن 5 یا 6 روز اضافه میاد، یعنی 365 روز و 5 ساعت و خورده‌ای اگه به 30 روز تقسیم کنن میشه 12 ماه و تقریبا 5-6 روز اضافه. پس اومدن برای تطبیق مدت سال واقعی یا سال نجومی و سال 12 ماهی که خودشون قرارداد کرده بودن، تعداد شبانه روز بعضی از ماهای سال رو کم و زیاد کردن تا این تطابقه به وجود بیاد. پس اینجوری سالهای کبیسه تعریف شد که در ادامه بیشتر درباره این سالهای کبیسه هم صحبت خواهیم کرد. اما حالا اگه در دنیای واقعی بخوایم با دقت بیشتری کار کنیم، این زمان گردش زمین به دور خورشید همیشه ثابت نیست. گاهی میشه 365 روز و 5 ساعت و 45 دقیقه و گاهی هم میشه 365 روز و 5 ساعت و 59 دقیقه. به خاطر همین لحظه اعتدال بهاری که از این به بعد بهش میگیم لحظه تحویل سال جدید، گاهی وسط روزه و گاهی نیمه شب. اصلا یکی از دلایلی که میگن تقویم خورشیدی که بر پایه تقویم جلالی ساخته شده دقیق ترین تقویم بشریت تا به امروزه، همین مسئله است که بهش اشاره کردیم. چون توی این تقویم لحظه ورود سال جدید دقیقا بر اساس تغییرات فصلی و شرایط زمین و خورشید محاسبه میشه و تلاش شده تا با کم و زیاد کردن روزها تقویم واقعی یا یک سال واقعی که میشه همون حرکت زمین به دور خورشید رو با تقویم قراردادی که خود بشر ساخته مطابقت بدن. به خاطر همین بعضی سالها رو سال کبیسه اعلام میکنن و سال به جای 365 روز 366 روز میشه. اگر طول سال دقیقا میشد 365 روز و 6 ساعت، میشد این 6 ساعت ها رو جمع کرد و هر 4 سال رو یک سال کبیسه اعلام کرد. یعنی اون سالی که کبیسه اعلام میشه 366 روزه میشه. اما دیدیم که یک سال تقریبا 365 روز و 5 ساعت و خورده ایه. به خاطر همین گاهی بین دوتا سال کبیسه 5 سال فاصله میفته. و امروزه هم اون سالهایی که کبیسه هستن، این یک روزی که اضافه میشه رو به جای اینکه ماه آخر یعنی اسفند ماه 29 روزه باشه، 30 روزه اعلام میکنن و اینجوری اون 5 خورده ساعت ها رو جبران میکنن. اما اگه این کارو نکنن، این ساعت ها جمع میشن و یک دفعه بعد از مثلا 100 سال چندین روز اختلاف به وجود میاد، اختلاف بین تقویم واقعی و تقویم قراردادی ساخته بشه. مثلا ممکنه لحظه تحویل سال بیفته 18 فروردین. بذارید این مثال رو با تقویم های باستانی ایرانی شرح بدم. قبل از اسلام ما در ایران از همین سالهای 365 روزه استفاده می کردیم. اما اون قدیما هم تقویم یزدگردی داشتیم و هم تقویم اوستایی که هر دوتا هم سال 365 روزه داشتن و شباهت های زیادی هم با هم نگه داشتن. توی تقویم اوستایی 12 ماه 30 روزه و 1 5 روز اضافه وجود داشت که هر کدوم از این 5 روز اضافه هم هر کدوم یه اسم داشتن. در تقویم اوستایی هفته وجود نداشت، ولی هر روز ماه یه اسم خاصی داشت. مثلا روز 16 هر ماه اسمش مهر بود و اگه میخواستن بگن 16 فروردین میگفتن مهر روز فروردین ماه. نام ماها هم تقریبا همین اسامی هستن که ما امروزه استفاده میکنیم و میتونید نام ماها و نام خاص روزها رو توی این جداول ببینید. اگه هم دقت کنید نام ماها در نام روزها هم وجود داره. مثلا هم ماه مهر داریم و هم روز مهر که گفتیم میشه 16 همین روز هر ماه. یا هم ماه بهمن داریم و هم روز بهمن که دومین روز هر ماه میشه. جالبه در روز هم نام با همون ماه هم جشنهای مخصوصی میگرفتن. اما بگذاریم از این مسائل. اون موقع ستاره شناسا هم دریافته بودن و میدونستن که مدت سال نجومی یا سال اعتدالی بیش از 365 روزه. یعنی سال اعتدالی رو 365 و 25 سوم روز میدونستن، ولی تعداد روزهای تقویم سال اوستایی فقط 365 روز بود. اگه قرار بود از کنار این مسئله بگذرن، اون وقت بعد از 120 سال لحظه اعتدال بهاری میافتاد اول اردیبهشت و بعد از 360 سال لحظه اعتدال بهاری میشد اول تابستون. اما به خاطر اینکه چنین اتفاقی نیفته و آغاز بهار نجومی با بهار تقویم منطبق باشه، هر 120 سال یک ماه 30 شبانه روزی کبیسه اضافه میکردن. یعنی هر 120 سال یک سال 13 ماهه داشتن. نامگذاری ماه هم به این صورت بوده که بعد از 120 سال اول دو ماه فروردین میداشتن و در 120 سال دوم دو ماه اردیبهشت وجود داشته و به همین ترتیب هم ادامه پیدا میکرد. اما این سالهای کبیسه بعد از سقوط ساسانیان از بین رفت و دیگه اجرا نشد. اما ایرانی ها از تقویم یزدگردی که برپایه همین تقویم اوستایی بود استفاده میکردن، ولی چون کبیسه رو رعایت نمیکردن، در اواخر سده سوم هجری قمری، یعنی تقریبا 300 سال بعد از سقوط ساسانیان، ماهای نجومی به مدت 3 ماه یا یک فصل از ماهای تقویم یزدگردی عقب افتادن. مثلا آغاز تابستون یزدگردی که میشه فصل گرفتن مالیات و خراج با آغاز بهار نجومی که میشه فصل کشت محصول یکی شده بودن. این جابجایی فصل‌های تقویم یزدگردی باعث شد تا کشاورزان نتونن به موقع خراج بدن. به خاطر همین علمای ایرانی همیشه از خلفای اسلامی می‌خواستن تا کبیسه‌های تقویم یزدگردی رو اجرا کنن و بالاخره خلفای اسلامی قبول می‌کنن و دستور به اصلاح تقویم میدن. تقویمی که به وجود میاد رو تقویم خراجی اسم میذارن و بر اساس اون خراج و مالیات میگرفتن. یعنی تقویمی که هدفش جمع‌آوری خراج در زمان مناسب بود، نه اصلاح دقیق تقویم یزدگردی. به هر حال همین تقویم خراجی همچنان با تقویم قمری همخوان نبود و هر 33 یا 34 سال یک بار هم یک سال از سالهای قمری عقب میافتاد. اون هم به خاطر طول سال قمری و خورشیدی که دربارش مفصلا صحبت کردیم. پس خلفای اسلامی اومدن هر 33-4 سال یک سال تقویم خراجی رو حذف کردن و عدد سال بعد رو به حساب آوردن تا عدد سال تقویم خراجی و تقویم هجری قمری یکسان بشه. اسم این کار رو هم ازدلاغ گذاشتن و اولین بار در زمان متوکل خلیفه عباسی در سال 241 انجام شد. یعنی سال 241 خراجی اصلا استفاده نشد و یک دفعه از سال 240 پریدن به سال 242. اما علارغم اصلاحات به عمل اومده از طرف خلفای اسلامی، اول فروردین تقویم یزدگردی باز هم با آغاز بهار منطبق نشد. به خاطر همین سلطان جلال الدین ملکشاه سلجوقی در 18 فروردین سال 444 یزدگردی که میشه 14 اسفند 453 هجری شمسی و 8 رجب 467 هجری قمری، هیئتی رو مأمور اصلاح تقویم میکنه که عمر خیام نیشابوری هم در همین تیم مشغول به تحقیق برای اصلاح تقویم میشن. در نهایت بعد از 4 سال رصد و محاسبه میفهمن که نوروز سال 448 یزدگردی 18 شبانه روز زودتر از بهار نجومی آغاز شده. به خاطر همین اون سال 18 روز کبیسه اعلام میکنن و 19 فروردین 448 یزدگردی نوروز اعلام میشه و اون سال به جای 365 روز 383 شبانه روز داشت تا بتونن سال نجومی رو با سال تقویمی منطبق کنن. از اون تاریخ به بعد اسم اون تقویم رو جلالی گذاشتن که مبدأ اون میشه اول فروردین سال 457 هجری شمسی یا 19 فروردین سال 448 یزدگردی. یعنی امسال که میشه 1402 هجری شمسی میشه سال 945 جلالی. امیدوارم این سالها و عددها زیاد گیجتون نکرده باشه. اما خلاصه این که تقویم جلالی و محاسباتش میشه پایه همین تقویم هجری شمسی که امروزه از اون داریم استفاده میکنیم. البته در این تقویم هم 12 ماه 30 شبانه روزی و 5 یا 6 روز اضافه در سال داریم که روزهای اضافه به آخر برج حوت یا آخرین ماه سال اضافه می شدن که امروز دیگه اینجوری نیست. اما بعد از این تقویم، تقویم‌های ترکی مغولی، تقویم قازانی و تقویم هجری شمسی برجی هم در ایران رواج پیدا می کنن. اما در نهایت و در سال 1304 هجری شمسی این تقویم به عنوان تقویم رسمی ایران معرفی میشه که در اون 6 ماه اول سال 31 روزه و 5 ماه بعدی 30 روزه و اسفند هم 29 روزه تصویب میشه که در سالهای کبیسه اسفند 30 روزه میشه. بعد هم در سال 1354 سال شاهنشاهی به مدت 17 ماه تقویم رسمی کشور میشه که مبدأ اون هم آغاز سلطنت کوروش کبیر بود. پایه این تقویم هم همون محاسبات سال خورشیدی بود و فقط مبدأ اون با تقویم‌های هجری شمسی فرق داشت. برای به دست آوردن سال شاهنشاهی هم کافیه که عدد سال هجری شمسی رو به علاوه 1180 کنید. یعنی اگه بخوایم سال 1402 رو به صورت سال شاهنشاهی بگیم میشه سال 2582 شاهنشاهی. این داستان ایجاد تقویم و سیر تکامل تقویم‌های خورشیدی و قمری بود که گفتیم. فکر کنم حالا دیگه تا حدودی متوجه شده باشید که چرا گاهی تاریخ‌هایی که گفته میشه با هم متفاوته. این داستان محاسبه کبیسه ها و تاریخ‌های رسمی کشور در دوره‌های مختلف و استفاده از منابع متعدد گاهی تداخلاتی در روز و ماه و سال اتفاقات تاریخی به وجود میاره. مثلا 500 سال پیش ما اصلا 31 اردیبهشت نداشتیم چون ماها همه 30 روزه بودن و یا همونطور که گفتیم سالی بوده که به جای 365 روز 383 روز داشته. اگه پادشاهی در اون 18 روز اضافه تاجگذاری میکرد یا به دنیا میومد یا هر اتفاق مهم تاریخی دیگه میفتاد چجوری اون 18 روز رو حساب میکردن؟ اصلا اسم اون 18 روز چی بوده؟ از این مثال ها زیاد هستن، مخصوصا اگه بخوایم تاریخ تقویم میلادی رو هم بهشون اضافه کنیم. راستی چقدر از تقویم میلادی و دقت اون اطلاع دارید؟ تفاوت اون با تقویم خورشیدی و تقویم قمری رو میدونید؟ اگه به نظرتون میتونه این موضوع هم جذاب باشه یه قسمت هم درباره تقویم میلادی و سیر تکامل اون واسهتون بسازیم. طبق معمول منابع هم در انتهای ویدیو و هم در توضیحات قرار داده میشن. من حمید هستم و اینجا کانال درازه تاریخه. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.